بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی دیگر از احادیث امام حسن عسکری سلام الله علیه که بخششو قبلا خوندیم و بخششو الان میخوانم، و در تحف العقول صفحه 489 آمده این است: من اعطی خیرن فالله اعطاه، و من وقی شرن فالله وقاه. کسی که خیلی بهش داده بشه خدا داده، و کسی که شری ازش دفع بشه خدا دفع کرده. ببینید، یکی از وظایف ما این است که همه نعمتها را از سوی خدا بدونیم. اگر همه نعمتها را از سوی خدا بدانیم، حال ما حال بسیار خوبی خواهد شد. نگیم از تدبیر خودمون، عقل خودمون، هوشمون، تلاشمون، زحمت شبانه روزی کشیدیم، خیلی خوب. همه اینها رو کی بهت داد؟ اون هوش و اون عقل و اون تدبیر و اون قوت و اون قدرت و اون زحمات شبانه روزی، همه اونها هم از سوی خدا بود. بنابراین هرچه خیری به ما برسد از سوی خداست، و شروری که دفع میکنیم، نقشه میکشیم، تلاش میکنیم، به میدان میام، جانفشانی میکنیم، بازم اینا رو کی بهمون داد؟ اینا رو خدا به ما داده. بنابراین دفع آفات و شرور از خدا بدانید، و از طرفی هر خیر و خیراتیست از خدا بدانید. وقتی این کار بشه آثار زیادی داره. یکی از آثارش اون حس شکرگزاری است در بنده. ما می‌بینیم همه از ناحیه دیگری است، در مقام شکرگزاری برمیاد. یکی دیگر از آثارش این است به دیگران کمک می‌کنیم. می‌گیم خدا به ما داده، ما هم به دیگران بدیم. در قرآن مجید در اواخر سوره قصص داستان قارون آمده و مطالب جالبی در اون داستانه، آموزنده، مفید. از جمله این که میگه بنی اسرائیل، آیه 77، بنی اسرائیل نصیحت کردن به قارون، 4 نصیحت کردن: وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره. اینی که خدا بهت داده از این استفاده کن برای دار آخرتت. دنیا فانیه، از بین میره. حیات جاویدان رو به وسیله آنچه خدا بهت داده فراهم کن. این نصیحت اول. دوم: ولا تنس نصیبک من الدنیا. فراموش نکن این اموالی که داری همش قابل جذب در زندگی تو نیست. چقدر لباس میپوشی، چقدر غذا میخوری، چقدر مسکن میخوایی، بقیهش چیزی نیست که بتونی ازش استفاده کنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا. من گاهی مثال میزنم، میگم افرادی هستن میخوان برن کوهنوردی مثلا، حساب میکنه غذای ظهرش دو تا تخم مرغ است و یه نان است و یک دو تا میوه و یه بسته کوچکی میشه و میذاره تو کوله پشتیش و قبراق محکم میره بالای کوه. اما یه کسی بیاد 10 برابر و 20 برابر نیاز روزش 50 تا تخم مرغ و 20 تا نان و چندین کیلو میوه و پر بکند این ساک و مندازه رو دوشش رو بخواد بره، خب میمانه. افرادی که ثروتمندن خیلیشون از همین قبیله. ولا تنس نصیبک من الدنیا. سوم و احسن کما احسن الله الیک، همان گونه که خدا به تو نیکی کرده تو هم نیکی کن. نیکی کردن خدا به تو درس سرمشقه، تو هم به دیگران نیکی کن. چهارم ولا تبغ الفساد فی الارض، به وسیله این نعمت ها مفسد فی الارض نباش. کما اینکه هارون بود، قارون بود، ان الله لا يحب المفسدين. بعد آیه 78 که دنبال اینه میگه قارون منطقش این بود، قال انما اوتیته على علم عندي. شما چی میگید؟ من با علم و دانش و هوش و کفایت همین ثروت رو ایجاد کردم، مال منه. قال انما اوتیته على علم عندي. غافل از این که این علم کی داد، این هوش کی داد، این توفیق رو کی داد که بتونی این همه ثروت ایجاد کنی؟ از راه صحیح، خیلی خوب، ولی با چی؟ با هوش خدا داد، با مدیریت خدا داد، با علم خدا داد. انسان اگر نعمتهاشو از خودش بدانه اول بدبختیش، اگر همه را از خدا بدانه اول خوشبختیش. این از که امام حسن عسکری سلام الله علیه می فرماید کسی که نعمتی گیرش آمده باید بدونه الله اعطا، خدا بهش داده، و کسی که شری ازش دفع میشه باید بدونه خدا وقاه و خدا اونو نگه داشت. تفکرش تفکر قارونی نباشه، نگه انما اوتیته على علم عندي، لیاقت خودم بوده، پس چرا دیگران که لیاقت ندارن نمیتونن؟ سرچشمه این ثروت لیاقتم، مدیریتم، علم و دانشم اینا بوده. این میشه تفکر قارونی. اما اگر بگیم همه اینا از خدا بوده، علمم از خدا بوده، هوشم از خدا بوده، دست و پا و چشم و گوش و همه اینا هم از خدا بوده، بنابراین همش از خداست، اینجا دیگه انسان طغیان قانونی نمی کنه. اینجاست که دیگه مفسد فی الارض نمیشه. اینجاست که خدمت میکنه به دیگران اونگونه که خدا به اون خدمت کرده است. عبارت رو دوباره بخوانم. امام حسن عسکری فرمود من اعطی خیرن فالله اعطا و من وقی شرن فالله وقاه. چون دیگم در باره که از مسائل مهم کشورمون بگویم که این غالبا جرأت نمی کنن برن به سوی حلش، چون حلش عوارضی داره، لوازمی داره. اون مسئله این یارانه های نقدی متعلق به همه است، غنی و فقیر و صغیر و کبیر و کسانی که در روز آلاف و الوف دارن شامل همه میشه. عدد 70 میلیون رو ضرب در 45 هزار میکنیم، یک عدد کلان عظیم عجیبی میشه. گاه میشود دولت باید تمام ماه اول تا آخر رو تلاش و کوشش کنه این پول جمع کنه، به موقعش این یارانه رو بده. نیروهاش رو باید صرف این کار کنه. روز اول این کار بدی بود. ما نمیگیم غرض داشتن، اشتباه کردن. معنی نداره غنی و فقیر 70 میلیون نفر از بیت المال پول بدن و دیگه پولهایی که باید صرف مسائل عمرانی بشه جذب این بشه. این معنا نداره. از روز اول پایه غلطی بود، اشتباه کردن، غرضی میگیم نداشت. ولی الان شده یه قده چرکی، من اطلاع دارم جذب میشه پولها رو در این موقعی که محدودیتی ما داریم، عمده پولها با جذب بشه به سوی همین کار. این یه قده چرکیه، اینو با جراحی کرد. اگر بخواییم نظر بالا بگیریم، بگیم 50% زیاده، 50% حق دارن، که اونم نیست، عدد کمتره، ولی 50%، 50% این سرمایه خیلی کار ازش میاد. اگر اونا بندازن در امور عمرانی، کار تولید میشه. کار تولید شد، جوانان بیکار جذب کار میشه. جذب کار شدن، ازدواج میکنن. ازدواج کردن، جمعیت مملکت زیاد میشه، فحشا و فساد کم میشه، آثار و برکاتی داره دیگه. منتها اقدام به این کار، این جراحی، یه عوارضی داره. شجاعت میخواد. دولت و مجلس باید شجاعت کنن، دست به دست هم بدن این جراحی رو بکنن. اغنیایی که نیاز ندارن، افراد متوسطی که احتیاج به این 45 تومن ندارن، اینا رو حذف کنن. اونایی باقی بمونه، اونایی که بگیم 50%، 50% این پول خیلی کار میشه کرد. ولی الان میبینیم جرأت نمیکنن بعضیا. میگن این کار کنیم ممکن قالش بلند بشه. بالاخره جراحی عوارضی داره. آیا این بهتر یا این است که این پول خرج مسائل عمرانی بشه، این جوانهای بیکار کارگیریشون بیاد، ازدواج کنن، فحشا کم بشه، مفاسد کم بشه، اخلاق اصلاح بشه، کدومش بهتره؟ در امور کشورداری یه جاهای شجاعت میخواد. شجاعت حسینیه، وارد میدان بشن، شجاعت کنن، عوارض شده هم خب به هر حال حل کنن. یه روز بالاخره این مسئله باید حل بشه، امروز یا فردا. من امیدوارم هم مجلسیان، هم دولت، هم مغزهای متفکری که در گوش و کنار است، دست به دست هم بدن، به سراغ حل این مشکل بروند که این باریست بر دوش کشور و جلو مسائل مهمی را داره میگیره، اونم در حالی که ما نیازمون بر اثر محرومیت ها به بیت المال شدیده. بله من میگم، گفتم چند بار گفتم، تازگیم گفتم، ولی گفتم آشکارا بگم تا رسانه ای بشه. بلکه انشاءالله رحمان کار دست من بود، شک و تردید نداشتم که این کار بالاخره امروز فردا باید بشه. چی میشه؟ حالا چند تا آرا کم میشه، چند تا آرا انتخاباتی زیاد میشه، تأثیر داره نداره اینا نباید، یه عزم الهیه با قصد قربت و به قصد خدمت باید ورود کرد و انشاءالله این مشکل رو انجام داد. امیدوارم همه مشکلات این مملکت مخصوصا دفع شر اشرار و آمریکا و اروپایی ها و داعشی ها و امثال اینا انشاءالله از این مملکت دفع بشه. و اما بریم سراغ بحث فقهی. خیلی خوب ببینید اینا رو ندن. ببینید جواب اینا رو نگیرن، اونا رو هم ندن، این یه کار صافی میشه. اونا رو ندن، اینا رو هم نگیرن. بگذرم شرایط. آقا جون شرایط سختی هست که باید همه دست به دست هم بدن انشاءالله مشکلات رو حل کنن. ایراد نباید بکنیم، باید راه حل مشکل ارائه بدیم بلکه حل بشه. خب برم سراغ مسئله. بحث ما در این بود که کسانی هستند معافن از اینکه شب سوم در منا بمونن. واجب اعمال منا برای حجاج داریم میگیم. سه طایفه بودن که مستثنا بودن، باید شب سوم هم بمانن، شب 11، شب 12، شب 13 در منا بمونن. طایفه اول کسانی بودن که در حال احرام صیدی کرده بودن ولو کفارش هم دادن، باید شب 13 منا بمونن. و طایفه دوم کسانی بودن که از نساء دوری نکرده بودند و مجامعت کرده بودند، اینا هم شب 13 باید بمونن در حال احرام. البته در حال احرام دوری نکردن. طایفه سوم هم اونهایی بودن که تا غروب آفتاب روز 12 در منا مونده، حالا که موندی شب هم به ما واجبه. بحثمون در این طایفه سوم بود. طایفه سوم گفتیم مسئله مسلمه، صاحب جواهرم کلامشو نقل کردیم و شب تا صبح باید بمونن، نصف هم نداره، شب تا صبح بمونن، فردا صبح طلوع آفتاب که شد میتونن حرکت کنن. روایاتی که دلالت بر این مسئله داره روایاتی است که در باب 10 وارد شد. حدیث اول صحیح حلبی است عن صادق علیه السلام، حدیث 1 باب 10 از ابواب عود الی منا صحیح حلبی است عن صادق علیه السلام. 4 تا حدیث بیشتر تو این باب نیست، یکیش کار به ما نداره، 3 تاش دلالت. انا ابی عبدالله علیه السلام قال من تعجل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس. وقتی زوال شمس شد این میتوانه بره روز 12. فان ادرک المساء، اگر تا غروب ماند، با تا ولم ین فر، باید بیتوته کنه شب 13 و نفر نکنه مگر فردا بعد از طلوع آفتاب. حدیث دوم بله حدیث جلد دهمه حدیث دوم باب 10 از ابواب منا جلد 10 روایت صحیحی معاویه بن عمارم، اینم صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا نفرت فی النفر الاول، وقتی نفر اول روز دوازدهم بعد از ظهر از منا حرکت کردی، فان شئت ان تقیم به مکه، مایل بودی برو مکه دیگه، وسط راه نمان، و طبیعت و بها شب سیزدهم در مکه باش، فلا بسا، اگر مایل به این کار بودی عیب نداره. شاهد اینجاست: و قال اذا جاء اللیل، شب شد، روز دوازدهم تمام شد، شب شد. اذا جاء اللیل بعد النفر الاول فبت به منا، با تیبیتو امرش بت میشه، بیتوته کن به منا، فلیس لکه ان تخرج منها، نمیتونی خارج بشی، نصف شب هم نمیتونی خارج بشی، حتی تصبح، تا صبح بشه، طلوع آفتاب، مایل بودی حرکت کن. حدیث سوم ارتباط به بحث ما نداره. حدیث چهارم این باب، چهارم باب دهم از ابواب عود الی منا، روایت مشکل سندی داره، اون دوتا صحیح بود، این محمد ابن سنان در سنده، و بارها گفته این محمد ابن سنان لااقل از نظر ما مشکوکه. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ینفرو یا ینفرو فی النفر الاول، میخواد نفر اول رو بره، حضرت همون مانعی نداره. قال لهو ان ينفر ما بينه و بين ان تصفر الشمس، یعنی تا غروب آفتاب میتونه بره، پیش از غروب آفتاب. فان هو لم ينفر، اگر نفری نکنه، حتی يكون عند غروبها، تا روز دوازدهم غروب کنه، فلا ینفر، نره، ولیبت به منا، ولیبت به منا، واجب بمانه در منا، حتی اذا اصبح، تا صبح بشه، تمام شب سیزدهم باید در منا باشه، و طلعت شمس، خورشید هم طلوع کنه، فلینفر متا شاء، هر موقعی میخواد، روز سیزدهم، پیش از ظهر، بعد از ظهر، صبح، عصر، هر موقعی میخواد میتوانه بعد از طلوع آفتاب حرکت کنه. خب بنابراین این مسئله هم، یعنی استثناء سوم از نفر اول، واضح است و بحثی نداری. حالا بریم سراغ شاخ و برگه ها. آیا این که میگیم اصاب سید اولی، آیا این است که سید رو بکشه یا بگیره یا دیگری گرفته از گوشتش بخوره یا اشاره کنه به کسی که سید اونجاست، برو سید کن؟ آیا همه اینا ممنوع بود در حال احرام؟ در حال احرام نه سید کردن، نه گرفتن سید، نه خوردن گوشتش و نه اشاره کردن، بیان محلش و شهر دادن برای صیاد هیچ کدام جایز نبود. آیا هر کسی هر کدام از این اعمال انجام بدهد باید شب 13 بماند یا نه فقط کشتن سیده؟ امام می فرماید کشتن واجبه بمانه، اخذ اعتیاط واجبه، بقیه واجب نیست. سه رقم کردن. قتل سید امام فرموده باید شب 13 بمانه، اخذ کرده اما نکشته، دیگری کشته، اینو اعتیاط واجب کردن. و اما بقیهش خوردن گوشتش و دلالت کردن و اشاره کردن، اینا رو نفرمودند، گفتن لازم نیست. در این مسئله روایتی نداریم، همون روایاتی بود که تا به حال خونده ایم. بالخصوص تو روایات انگوش روی قتل و اخذ و اکل و اینا گذاشته نشده. من مسئله خالی از نص نسبت به جزئیات، اصلش نص داره اما جزئیات نداره. ما این نصوص آیا اصابه یعنی چی؟ من اصابه سیدن یا اصاب از سید، من اصابه یعنی چی؟ آیا همه اینها رو میگیره؟ یا من لم یتق از سید، تعبیر لم یتق از سید یعنی چی؟ البته در اینجا دو نظره، دو وجه. مرحوم شهیدم در شهید ثانی در روز داره یه عبارتی داره، ببخشید، شهید ثانی در مسالک، در مسالک داره، عبارتش هم میخونم براتون. این مسئله اختلافیه، فی وجهانه. بعضی ها گفتن همه اینا شامل میشه، بعضی ها گفتن فقط قتل، بعضی ها مثل امام قتل و اخذ، هر دو گفتن. در اینجا بحث در این است که آیا اطلاق داره یا انصراف داره. اگر بگیم اطلاق داره، من لم یتقه همه اینها نوعی عدم اتقاء نسبت به سید، عدم اتقاء نسبت به سیده، پریز نکرده. ولی وچه دیگرش انصرافه. بگیم قدر متیقن جلو اطلاق میگیره، انصراف جلو اطلاق میگیره، بنابراین بله. ما در اصول اگر یادتون باشه در علم اصول یه بحثی داشتیم که مطلقات تحریم حرمت علیکم امهاتکم، منظور چیه؟ حرمت علیکم المیت، منظور چیه؟ در اونجا گفتن هر کدام فعل مناسب، یادتون هست انشالله، تحریم های مطلق روی موضوعات مطلق منصرفه به فعل مناسب میشه. حرمت علیکم امهاتکم یعنی ازدواج کردن، حرمت علیکم المیت یعنی اکل، اکل فعل مناسب. حالا اینم اتقا که میگیم در مقابل فعل مناسب، فعل مناسب سید کردن دیگه. لم یتق عن سید یعنی سید نکرد، نه این است اخذ نکرد، اکل نکرد. شکم بکنیم، بارها گفتم فراموش نکنیم، شک در اطلاقم بکنیم مساوی عدم، تحریم هم مطلق نیست، اگر بگن یحرم الصید لا تقتل الصید و انتم حرم، لا یجوز لکم الصید و انتم حرم، اگر گفتن ظاهر اطلاق اون ادله خاص داره، عقل دلیل خاص داره، نمیدونم اخذ دلیل خاص داره، نشان دادن دلیل خاص داره، ما دلیل خاص اینجا نداریم، مطلقه، مطلق نه خیلی، حصر متعلق دلیل بر انصراف اینجا، قد شکم بکنیم ادله تحریم مطلق نیست، اونا دلیل خاص داره، روایت خاص که اینجا روایت خاص نداری، اینجا اطلاقه، اونجا مگر ما بگیم یحرم و سید عقلشو نمیگیره، سید کردنه، عقلشم نمیگیره، اونجا مگر اطلاق باشه نمیگیم، همه جانبه مسلم نبوده، همه جانبه رو از روایت خاص فهمیدیم، از اطلاقات نفهمیدیم، اونجا مطلقش منصرفه، اینجا مطلقش منصرفه، یحرم الصید تکرار نکنید، یحرم الصید منصرف است به قتلش و اتق الصید منصرف است به قتلش، قدر متیقنم باشه همونه، یا انصراف بگید یا قدر متیقن بگید یا شک بگید، اصلم در اینجا براعته، اصل براعت از شب سومه، الا ما خرجه به دلیل، دلیلی در اینجا نداریم، بقیهش انشاءالله میمان شمله. خب الحمدلله امروز هم موفق شدیم درس رو با اکثریت آیون بخوانیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.